بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هدایتگری، وقف حریم مقدس حضرت حق، تمام انبیاء او مبلغ هدایت بودند، اصالتاً هادی نبودند، بلکه پرتو رحمت و محبت او در بین بندگان بودند برای هدایت کردن. چه آیه زیبایی این آیه، چه عمقی داره. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این تجلی رحمت تامه پروردگار، این وجودی که تجلی رحمت تامه است، مأموریت ابلاغ شؤون هدایت الهی رو به مردم داشت. اینقدر هم مسئله هدایت بندگان، نجات بندگان مهم بود که به پیغمبرش می‌فرماید در مسیر هدایت مردم صبر داشته باش، حوصله‌ات سر نره، خسته نش، کسل نش، بازنشسته نکنی خودت. و بعد حضرت رو ارجاع میده به صبر چهار پیغمبر اولی العزم: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، برای اینکه آرامش بده به پیغمبر که پیش از تو این چهار پیغمبر اولی العزم هم مأمور هدایت بودند، اما رو در روی با انواع مسائل قبول نمی کردن، مردم می زدن، تهمت به اونها می بستن، زجر می دادن، اما هیچ کدام از اون چهار پیغمبر من عقب نشینی نکردم، خسته نشدم. وصبر کما صبر اولو العزم من قبلک. اینم یکی از جهات معنوی قرآنه که برای تقویت انسان یا بیدار کردن انسان یا رشد انسان مردم رو ارجاع میده به درک زندگی پاکان گذشته. تشویقم میشه انسان، البته هر مردی هر زنی به تناسب ظرفیت خودش از ارجاع شدنش به زندگی گذشتگان اگر اهلش باشه نصیب میبره، بهره میبره. ما داستان حضرت ابراهیمو که میخونیم از خانواده خودش تا مردم بیگانه دریا بلا به سرش آورد. نهایتاً هم خانواده خودش، حالا یا پدر خوندش یا عموش، پدرش از دنیا رفته بود، تاروخ سرپرستش عموش آذر بود. روایات اهل بیت میگن آذر عموش بود. در عرب رسم به عمو پدرم میگن، به کتابهای عربم مراجعه بکنید این معنا رو میبینید. کار به جایی رسید که عموش در متن قرآن بهش گفت یا دست بردار از این حرفات و از این تبلیغاتت و از این مخالفتت با بتان ما، یا اینکه میگیرم زنده زنده اینقدر سنگ بارونت میکنم تا بمیری. عمو که دیگه باید محبت داشته باشه، عمو که باید عاطفه داشته باشه، عمو که نباید قاتل باشه، ولی عموی انبیا هم در کفرشون اینقدر اصرار داشتن که حاضر بودن برادرزادشون رو با سنگ بارون بکشن و نابود بکن. ممکنه شما سوال بفرمایید، اینا مگه عقل نداشتن؟ خدا که انبیا رو مبعوث به دیوانه ها نکرده بود، چرا عقل داشتن؟ علم مگه نداشتن؟ خیلی ها علم داشتن. از عقل و از علم مخالفان کم نداشتن. بعضی از انبیا با تمدن‌های بسیار مهم روبرو بودن، مثل پیغمبری که خدا در منطقه سبا با سین مبعوث به رسالت کرد. اینقدر مردم منطقه عالم بودن که دو تا کار بسیار عظیم کرده بودن. اگه عالم نبودن که نمی کردن. قرآن میگه کشاورزی رو چنان به اوج رسونده بودن که از هر نوع میوهی اضافه می آوردن. اومده بودن درخت میوه ها رو حتی تو جاده ها کاشته بودن که این درخت میوه ها از این شهر به شهری دیگه سایه رو جاده ها انداخته بود، اینا از زیر تونل میوه رد می شد. خب این علم می خواد که چگونه درخت رو پرورش بدن آفت نبینه، خشک نشه، پربار باشه. اون وقت برای آبیاری کل باغات منطقه و جاده هایی که بین شهری بود، یه همه جا که نمی شد گله به گله چا بزنن، موتور نبود، اومده بودن یه سد بسته بودن که قرآن مجید اسم سد رو آورده، ارم الف یا عین مختلف نوشتن. این سد در آبگیری به گونه ای بود که آیه میگه کل مملکت رو آب میده. شما ببینید دیواره سد رو با چه علمی درست کرده بودن که میلیون ها متر مکعب لیتر آب فشار به دیواره سد نمی آورد خرابش کنه. خب این علم بوده. خب اینا با این علمشون، با این عقلشون، یا بابل و نینوا، بابل جز مناطق تمدندار جهان بوده، اولین ملتی که خط و اختراع کردن همین بابلی ها بودن، عراق، حالا اسمش عراقه، اون وقت بابل بود. حمورابی پادشاه بابل با دوستانش اختراع خط کردن و لوح درست کردن، خط رو لوح می نوشتن، می پختن، می زشتن که از بین نره. ابراهیم در این منطقه مبعوث به رسالت، یه منطقه متمدن. موسی بن عمران در مصر مبعوث به رسالت شد که مرده هاشون رو نمیذاشتن بپوسه. اختراع دارو و مومیایی و پارچه هایی کرده بودن که خود اون پارچه ها من پارچه نسوز به مرده ها میبستن، 3000 سال مرده میمون، الان هم هست مرده هاش. جنازه فرعون و قرآن خبر داده، از غیب خبر داده که ما جنازه رو از دریا انداختیم بیرون. الیوم ننجی که به بدنک، بعد میگه من بدن تو انداختم بیرون، مرده یه بدبخت، که عبرت باشی برای آیندگان. تا الان اون جنازه رو خدا نگه داشته تو موزه اهرام مصر، رامسیس دوم. هم اینا یه ملت متمدنی بودن. شما فکر میکنید انبیا مبعوث به گوشنه ها و پا به رهنه ها و یه مش بی علم و بی فکر و اینا شده بودن؟ و باید عقل داشتن که میفهمیدن حرف انبیا. و توحید که راحت میفهمیش، و باید عقل باشه که شعار لا اله الا الله رو بفهمن مرد. عقل باید باشه که دلائل مربوطه به قیامت رو بفهمن. علم باید باشه که نرم در پذیرش حکمت ها باشه. ببینن علم بالاتر از خودشون داره ارائه میشه، پس چرا قبول نمی کردن؟ چرا؟ این تا حالا شما فکر کردین؟ فکر کرده بودین تا حالا که این امت ها عقل داشتن، علم داشتن، تمدن داشتن و چرا قبول نمی کردن؟ انبیا که همش حکمت می گفتن، حق می گفتن، کارشون هدایت بود، چرا قبول نمی کردن؟ من از قرآن مجید یک کلمه بگم، یک کلمه، و بعدم از روایاتم یک کلمه که چرا قبول نمی کردن. من نمی فهمیدم. اگه بگیم حرف انبیا رو نمی فهمیدن، پس حجت بهشون تموم نبوده، پس یکیشون اهل جهنم، پس چرا انقدر خدا تهدید و عذاب کرد؟ اگه نمی فهمیدن حجت تمام نبود بهشون، می فهمیدن. اگه نمی فهمیدن تهدید و عذاب نمی شدن، معنی هم نداره. به چیزی رو من از خدا نمیفهمم، ای نمیفهمم تکلیفی ندارم، مسئولیتی ندارم، اما ای بفهمم مسئولیت دارم، انجام ندم تهدید به عذابش درسته. تمام امتهای مخالف انبیا رو تهدید به عذاب کرد، از زمان نوح تا پیغمبر اسلام. اینی اخاف و علیکم من عذاب یوم عظیم. این حرف همه یا انبیا معلوم میشه میفهمیدن، علمم داشتم، عقلم داشتم، خب چرا قبول نمیکردم؟ این خطریه که گاهی متوجه ما هم هست، متوجه هممون، آخوندمون، تاجرمون، بازداریمون، وکیلمون، وزیرمون، مدیرمون، متوجه کلمونه این خطر. تو این 36 سال هم نشون دادیم که دوچار این خطر شدیم و دنیا و آخرتمونو باختیم. همین خطری بود که نمیذاشت عاقلان عالم هدایت انبیا رو قبول بکنن، نمیذاشت. من فرصت نیبراتون 6 تا آیه بخونم از سوره مبارکه هود، اما اگه دلتون خواست حالشو داشتین منزل تشریف بردین سوره هود رو باز بکنید، داستان چند تا پیغمبر بیان شده، یکیش خود هود، از اینجا شروع شده الا مدینه اخاهم شعیبا. خیلی عجیبه که خدا میگه ما شعیب رو که برادر این ملت بود، یعنی اصلا به اینا عاطفه برادری داشت، به اینا محبت برادری داشت. این حرف خداست. والا بلا انبیا بیگانه از ما نبودن، مردم غریبه‌ای نبودن، ائمه بیگانه از ما نبودن، اصلا هیچکی در این عالم مثل خدا و انبیا و ائمه به ما نزدیک نیست، هیچ. اینم مدرکش، سوره توبه، سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا و پیغمبر و ائمه بغل شما و همه چیتون در معرض مشاهده هرسه است، کنارتون، کنارتون. داره در روایات اینقدر اینا به ما نزدیکن، اینقدر نزدیکن که امام هشتم در حال خروج از نیشابور به کاروان‌دار گفتن که نگرد و شطور، پرده محمل و کنار زدن اومدن پایین. 7-8-10 تا یه جنازه رو داشتن میبردن دفن کنن همین جایی که الان قبر فضل ابن شازان نیشابوری، یه قبرستون مال از زمان قبل از امامش. یه 7-8-10 مرده داشتن میبرد، امام هشتم هم اومدن تو مردم تو تشییع جنازه. بعدی رسیدن دم قبر، فرمودن قبر کن نره تو قبر، من خودم میرم تو قبر. رفتن تو قبر، فرمودن بدنو بذارید رو دست من. آدم معروفی هم نبود، یه 7-8-10 تو دنبال جنازه بود. خوابوندنش رو دستش رو به قبله، بند کفنش رو وا کردن، صورت میت رو خاک گذاشتن، خم شدن تو قبر، صورت میت رو بوسیدن، اومدن بیرون، فرمودن بپوشونید. یه نیشابوری اومد گفت یبن رسول الله، این زیاد مدینه اومده بود، ما خبر نداریم. فرمودی اصلا مدینه نیومده. خب من شما کجا میشناختیش؟ بیچاره امامه، نه حرفا رو باز چی میزنی؟ من معرفت نداری؟ اصلا این سوال جا نداره که. خب من کجا میشناختیمشون؟ فرمود خودشو تا پدران و مادرانش به آدم و خودشو بچه هاشو تا قیامت میشناسم، اسم و پروندهشون در وجود ماست. کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه چی رو ما در امام مبین احسا کردیم. همه چی برای کنار ما. مرد خواب دید حضرت رضا اومده نیشابور رو سکوی مسجد نشسته خورما داره تقسیم میکنه، اینم اومد تو صف تا نوبتش. امام یه مقدار خورما ریخ کف دستش، اومد کنار دید 16 تا خورماست. گذشت شنید امام هشتم وارد نیشابور شده، بودو بودو اومد دید حضرت یه حسیر خورما بغلشه داره خورما پخش میکنه. البته اون خوابی که دید خواب پیغمبر رو دید، من گفتم حضرت رضا. وقتی نوبتش شد امام یه مش خورما بهش داد، اومد کنار دید 16 تاست، برگشت گاغ و تورو که بیشتر عنایت کنید. فرمود چند شب پیش جدم همین شماره خورما رو به داد، ای بیشتر داده بود منم بیشتر میده. اونا که حضور دارن، من حالا به هدایت قرآن که برسم این حضور رو براتون بیشتر توضیح میدم. بیشتر میمیره آدم از خجالت که چرا در حضور خدا و انبیا و ائمه که دائم الحضورن این همه مردم گناه میکن. چرا؟ چرا؟ شنیدید که روایت میگه بی نیت و بی نظر چشمتون به نامحرم افتاد؟ پیغمبر میفرماید ان نظر الاول لک، گناهی برتون ناگهان چشمتون افتاد. من داشتم میومدم برای منبر پیغمبر، دو تا خانومه جوان ناگهان از تو کوچه در اومدن، من دیدمشون هر دو آرایش بدتر از شب عروسی رو داشتن، شب شهادت صدیقه کبرا. تو محله ما من یهودی هست نه مسیحی، اینجا همه متدینم، بیشترین روزه تهرونم تو این فاطمی دوم تو این منطقه است. من هر روز تا نزدیک خیابون نورد کوکاکولا و پایین میرم، اینقدر که تو این زمرد و تو خیابون هدایت و خودمون برتر و برتر روزه هست، یه دهمش پایین نیم. تو این محل این جور زنا بیرون میمدن در حضور کی؟ خدا، در حضور پیغمبر، در حضور ائمه طاهر. این که متن قرآن برادران، اینا که علم داشتن، همین الان اینا هم علم دارن. تمام این بیهجابای تهرون و اصفهان و شیراز هم عقل دارن هم علم دارن، اما به دو علت دین رو قبول نمی کنن. دین علم فوق علوم، دین راه فوق راه ها، دین حکمت، دین دلیل، دین برهانه. صد تا استاد دانشگاه بیدینم از اروپا، امریکا، از تهران امشب بیان اینجا، بر رد دین هیچ دلیلی نمیتونن اقامه کنن. از دلیلی بر رد دین وجود نداره. دین عین دلیله، عین برهانه، عین حقیقت، عین حقیقت. خب شعیب، از اینجا آیه رو بخونید، چقدر آیه زیبایی. الا مدین اخاهم شعیبن. آیاتو بخونید بیاید پایین، میرسید به این آیه. این علت اول. آیات قبل شعیب به مردم میگه که شما کل جنسایی که در این مدین تولید میکنید دو نوع میفروشید، یکی کیلیه مثل روغن ماشین که کیل داره، پیمونه داره. همه روغن فروشان میدونن روغن عوض میکنن، 4 لیتری رو پر میکنن، یه نیم لیتری هم میذارن برای بقیه کارای ماشین. کیل. یه بخش جنساتونو با ترازو میفروشن. به مردم گفتش که هم تو کیل و هم تو ترازو خیانت میکنین، دزدین روز روشن. به چه علت؟ کسی که میاد یه جنس پیمانه‌ای رو 100 تومن میخره، شما برابر با 90 تومن جنس میدین، 10 تومن رو واسه چی میدزدین؟ خب برای چی میدزدین؟ پول دارتر بشه. حالا یه شکل دزدی مطابق زمان شعیب. ترازو رو چرا کم میدین؟ چرا یه کسی میاد میگه 10 کیلو به من جنس بده، شما چرا 9 کیلو میکشین؟ بی خبر از خریدار. 1 کیلو دیگه شو که ندادین، پولشو برای چی گرفتین؟ یه کار دیگه تون هم خرید جنسه، این مال فروشتون، که هم در پیمانه خائنین هم در ترازو. و اما یه کار دیگه تون ولا تبخس الناس اشیاء، این گندمکارا، جوکارا، پنبه‌کارا، چون اونجا منطقه پنبه هم بود، این گوسفندارا، این گاودارا، منطقه دامداری هم بود، چرا وقتی جنسشونو میارن به شما بفروشن، چرا از قیمت طبیعی جنسشون کم میکنن؟ مشتری رو میشونی میگین بازار خیلی خرابه، دیرو گوسفند کیلویی 17 تومن بود، عمو جون امرو 12 هم نمیخرم، مغز مردم رو میخوریم، تو خرید تو سر جنس مردم میزنین، اینجا هم یه پول حسابی به چیپ میزنین، اون پول اضافهی که کلا سر مردم گذاشتین دهاتیه ترسید، اگه امرو جنس ها نده کیلو 12 تومن هم ممکنه فرده بشه 9 تومن، گو بدم بره، چرا جنایت میکنه؟ اون وقت برگشتن به شعیب گفتن که اصلات و که تعمر و که انت رو که مایع بود و آبا انا و ان تفعل فی اموالنا ان نفعل فی اموالنا ما نشا، ما دلمون میخواد از هر راهی به ثروتمون اضافه کنیم، به تو چه مقابل ما بایستادی؟ یه علت گوش ندادن به هدایت خدا عشق به وجود مقدس حضرت اسکناس بود، شده بود معبود، تحملشو نداشتن که دل از اسکناس بکنن، میگفتن اگه بریم ایمان به شعیب بیاریم، خب یکی که میاد در مغازه میگه 10 کیلو برنج بده، ما 10 کیلو و 10 مثقال باید بهش بدیم، یکی که میاد میگه 5 لیتر شیر بده، ما 5 لیتر رو 1/10 لیتر باید شیر بدیم، ما تو خرید جنس مردمم باید انصاف به خرج بدیم. عزیزانم، یه علت قبول نکردن هدایت خدا که یکی از خطرناکترین موانع پوله، به رباخور بگو مایی چقدر نزول پول میگیری؟ 30 میلیون نخور بسچی حرومه، برو بابا خدا پدرتو بیامرز، حرومه، حروم چی چیه؟ آخوندا گولت زدن، نه حروم حروم مولا همین هاست، گول اینا رو نخوری ها. ما مایی 30 میلیون داریم راحت میگیریم، خونه 200 متر رو کردیم 2000 متر، ماشین 20 تومانی رو کردیم 700 میلیون، دختره رو جازیه دادیم، عروسی گرفتیم تو هتل اوین 400 میلیون برای 2 ساعت دادیم، حرومه، برو بابا. پول نمیذاش مردم هدایت الهی رو قبول بکنن. یا یه دیگه راجع به پول بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. حبیب من، این عموت به خاطر پول و احساس بی‌نیازی و اینکه درآمدش قطع نشه قبولت نمی کن. اما این مال هیچ عذابی رو از او برطرف نخواهد کرد، نخواهد کرد. حالا این ثروتمندان حرفه‌ای که مردن، که دو آیه درباره ثروت‌های مونده داریم، هر دو آیه میگه صاحبان ثروت هر کی هستن 100% اهل دوزخ. خب این پول مونده چه عذابی رو از اونا میتونه برطرف بکنه تو برزخ یا در قیامت؟ آیه 180 آل عمران رو بخونید، آیات اوائل سوره توبه از این جمله، الذین یکنزون از ذهب و الفضه، ببینید، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. خدا دروغ که نمیگه، شوخی هم که نداره، حرفش هم که بر نمیگه. اینقدر ثروتمند قیامت ریخته میشن تو جهنم. بعضی هارم که جلو چشمتون همینجا کل ثروتشونو گرفت، کلش. من قبل از انقلاب یه مسیری منبر داشتم دهه عاشورا، یه پاساج اون زمان کل دفتر دستکش مال یه ثروتمند بود، پاساج سه طبقه. چه ثروتی، چه کارخونه‌ای، نمیخوام اسم ببرم، حالا که بیچاره بدبخت مرده. خداوند چوب به جا میزند، اگر میزند بی صدا میزند. کل از دست رفت. من برای بچه خواهرش توی باغ سبا خیابون شمرون منبر میرفتم، گفتم دایی تو میبینی؟ گفت چم. گفتم میری پیشش؟ زمینه اینی برم پیشش. گفتم با آت تماسی داره؟ 18 تا اون وقت کارخونه داشت، بالای اون وقت 10,000 کارگر و مدیر و کارمند. گفت چرا؟ گاهی تلفن میکنه که خواهر زاده نون شب ندارم، میشه یه پولی برای من بفرست؟ اون وقتی هم که پولدار بود هیچی، مثل مردم زمان شعیب بود. یک که این خطر همیشه به مردم میزد، خطر پول دوستی افراطی. میدیدن دین هم درآمد رو میخواد مسیراشو کم کنه، مشروع کنه، و هم میخواد درآمد به دست آمده رو بگه به ملت خمس بدین، زکات بدین، انفاق کنین. شب عید قوم خیشای فقیرتون، اونا هم ماهی دلشون میخواد، مرغ میخوان، اونا هم بچه هاشون لباس نو میخوان. میخواد دین این حرفا رو بزنه، اینا هم طاقت گوش دادنشو ندارن. پول دومین چیزی هم که مانع قبول هدایت خدا بود، اینو هم از پیغمبر دیدم، هم از امیرالمؤمنین، هم از امام صادق. ان اخوف ما اخاف علی امتی، ترسناکترین چیزی که منو ترسونده بر امتم سه چیزه: جاده های انحرافی که جاذبه‌اش زیاده، یک شکمشون که آزادش میکنن هرچی دلشون بخواد بریزن توش، گوشت خوک، بزق، مار، سوسک، میمون، عرق، شراب، و شهوت الفرج غریزه جنسیشون، اینا مانع میشن از قبول هدایت. راهنده خدا 6 تا دوست دختر داره. حالا من آخون با این قیافم و عبا و قبا، آقا حالا یکیش هم که زیاد حرومه، تو 6 تا زن شوهردار و بی شوهر، حرومه حرومه، کم بلا سر ما نهی بردین. شما آخوندان یه خود لذت هم میخوان اما بگیرین. شهوت البطن و الفرج و مزلات الفتن، و الا هدایت خدا. مصداق اتمش قرآن مجیده. قرآن چیه؟ قرآن قابل رد کردن چیه؟ قرآن این آیات با عظمت، این آیات نورانی، این آیات پرجلوه، این آیات معالجه کننده، این هدایت خداست. هدایت خدا. اصول کافی جلد دوم باب فضل قرآن، این روایت اونجاست. زین العابدین می فرماید اگر پروردگار عالم منو در کره زمین تک انسان قرار بده، من باشم و این پنج قاره، یک دونه مرد، زن، بچه، پیر، جوان تو کره زمین نباشه، ما با این همه برق و زرق و برق، با این همه همسایه ها گایی تو خونه تنها میمونیم، وهم برمون میداد، پا میشیم همه چراغا روشن میکنیم، باز انگار یه چیزی جلو چشمون تکون میخوره، هیچی نی، خیالاته، میترسیم. زین العابدین میگه اگه من تو کره زمین تک بشم، هیچی نباشه، من در کنار قرآن مجید در کمال امنیت و آرامش زندگی میکنم، همه چی رو در قرآن دارم، انس دارم، محبت دارم، راهنمایی دارم، رفیقایی مثل انبیا دارم، بهشت و همه تو قرآن دید. زین العابدین که لفظ نمیدید که، زین العابدین حق رو در آیات میدید نه لفظو. من لفظ میبینم، اما زین العابدین وقتی میخوند ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانهار، هر هشت و بهشت رو میدید. و چرا بترسم؟ من که تک و تنها بشم در کنار قرآن، خدا رو میبینم، انبیا رو میبینم، بهشت رو میبینم، خوبی ها رو میبینم، آرام آرام زندگی میکنم. این مصداق اتم هدایت الله. الان تو ایران چقدر مرد و زنن که به قول خود قرآن تو سوره فرقان پشت به قرآن کردن، قرآن رو دور انداختن و پشت سر انداختن و بر اساس فرهنگ اسرائیلی و مسیحیت اروپا و هوا و هوس خودشون زندگی میکنن. تو سوره فرقان قیامت پیغمبر رو تو 3-4 تا آیه میگه. قیامت پیغمبر رو اولین آیهش اینه، پیغمبر خودشون بنا به نقل امام صادق در جلد دوم کافی میفرماید اول کسی که در قیامت وارد بر خدا بشه منم، قبل از این که مرده ها رو زنده کنه خود، اولین نفر من، همه رو که خدا از قبر در آورد و زنده کرد، اول کسی که اجازه داره با خدا حرف بزنه منم. حرف اول پیغمبرم اینه تو قرآن، خدا نقل میکنه و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا این امت من بعد مردن من، از همون روز دفن من، از سقیفه شروع شد تا الان قرآنو از زندگی حذف کردم. گفتن حلال چی، حرام چی، واجب چی، حجاب کدوم صیغه ایه، این حرف هایی که این آخوندا در رو بردن. صد تاش داله به طور من خوردن، او بردنشون با من بحث کنن. منم که تو بحث انقدر با حوصلم داد بیداداشون رو حوصله میکنم، بد و بیراشون رو حوصله میکنم، حوصله میکنم، تهمت هایی که میزنن حوصله میکنم. بردین خوردین تو جیب شما آخونده، یکی یه لوله نفته که جیب از توش رد میشه، همه رو بردین، همه رو گوش میدم گوش میدم، میگم تو رو نهی بردن که با من سر نفت دعوا کنی، سر لوله دعوا کنی. آقا گو من یا آقایی رو دارم خیلی قبول نداره این حرفا رو. حالا اگه دلت میخواد که تو این مقوله با هم شروع کنیم، اگه دلت هم نمیخواد که چایی بخور و پشت با تو برخورده زیاد اتفاق افتاده. طرف گفته که خیلی باحالیا، بهش گفتم آره دیگه، گفتم تو رو بیارن پیش من که خیلی باحالم، چون من خیلی حوصله‌ام زیاده و هم راحت میتونم حرف بزنم. حالا بگو ببینم چی میگی. اون وقت وقتی آیات قرآن رو در اقتصاد، در اجتماع، در معاشرت، در زن و بچه داری، در کسب و کار میخونم، میگه ای بابا اینا رو به ما نگفتن. میگم به حضرت عباس گفتن، شما نیمدین بشنن. ما 50 ساله داریم میگیم، قبلی های ما هم گفتن، هزاران کتاب شیعه نوشت، تو نه یه کتابشو دیدین، نه یه بار پا منبر اومدی هم میگی اینا رو به ما نگفتن. کی نگفته؟ و هم میگه حالا گذشتم و چه کار کنن. میگم به گذشتت چه کار داری؟ تو الان دیگه دین رو قبول داری، اهل بیت رو قبول داری، سید و شهدا رو قبول داری؟ میگه آره. میگم گذشته تو خدا پاک کرد، تو رو قرآن، میگم قسم نداره، قسم نداره. پروردگار میفرمد واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه. سر تو بلند کن بگو خدای منو بیاموز، من میاموزم. بگو من در گذشته این اشتباهات شیکمی و شهوتی رو داشتم، ببخش من، میبخشت. دین سخت نیستش. این مصداق اتم هدایت. آدم این آیات رو میخونه، مست میکنه اگر اهلش باشه، اگر اهلش باشه. من یه رفیق داشتم یادش بخیر، نیستش دیگه تو دنیا، 20 سال رفته. اون وقت که من باهاش رفیق شدم 90 سالم من بزرگتر بود، کل سرمایه‌ش رخت خواب بود، یه گلیم بود، یه چراغ سفتیله‌ای بود، یه گوری بود و یه کوله پشتی. صبح میرفت خیابون حمالی میکرد تا زور، نهار میخورد یه چرت نشستنی میزد، میرفت حمالی میکرد تا از اون، نه نماز صبحش به جماعت ترک میشد، نه زورش، نه شبش. هر سه شبانه روز قرآنش هستن و مونده تو خانواده پسریش. هر روز، هر شب، سه شبانه روز یه بار قرآنو ختم میکرد، تمام صفحاتش پر اشک که اصل پیداست که این کاغذها خیس شده بعد خوش شد. بعد یه بار بهش گفتم این 20 سالی که اومدی تهرون داری حمالی میکنی، چقدر پول داری؟ گفتش که این همسایه ها نهار برام میارن، شامم میارن، لباسانم 10 سال تنمه، لازمم نینو کنم. یه جاش باره میشه میدوزم. پولا رو جیگا کردی؟ که تمام پولای حمادی رو فقط به تو میگم، ایش که نمیدونه، دادم به مستحق شهری. پول گاز بیچارار دادم، پول برق دادم، پول لباس بچه هاشون دادم. گفتم خودت چی؟ گفت خودم همه اینا رو خدا جمع کرده به هم بر میگردونه. من تو قرآن نمیگه و ما تو قدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. من که قرآن رو قبول دارم، خدا میگه مشدی هر چی پول حمالی در راه من دادی قیامت بهت بر میگردم. شوخی میکردم باش، ثواب نداشت. میگفتم حالا قیامت یه همه پول رو بهت بده چی کار میکنی؟ گو اینجوری با من حرف نزن، پولا قیامت تبدیل به بهشت میشه. این آیه 25 سوره بقره است، اون میفهمید و خیلی چیزها رو اون میفهمید، من نمیفهمیدم، یاد میگرفتم. خیلی چیزها رو میفهم. هازا رجلون نور الله قلبه بالایمان. این گفتار پیغمبر اسلام، این گفتار پیغمبر. لا اله الا الله. خدایا امشب بنا داری دعا رو مستجاب بکنی؟ حتما بنا داری. خدایا امر به دعا کردی، ادعونی، بعدم ضمانت دادی استجب لکم. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا در حد ما و زن و بچه های ما و نسل ما، ما رو اهل عمل به دینت قرار بود. عمل به دین. لا اله الا. شب شهادت یه شعر راجع به مردن خودمون بخونم، عیبی نداره. بیاید که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشگفت لاله‌زار. بسی تیر و دی ماه و اردی بهش، بیاید که ما خاک باشیم و خش. تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس. کسانی که از ما به غیب اندرم بیایند و بر خاک ما بگذرم، تا در قبر رو نبسته بود یه مقدار آرامش دو، چون بدن و دشمیدی اما وقتی در قبر بسته شد گفتم که فراق را نبینم دیدم، آمد به سرم از اون چه می ترسی، کجا رفتی که رفتم دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل، کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، چه رابطه عجیبی بین امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا بود، چه گوهر گرانی از دستش رفت که داغش سرد نشود. امام مجتبی می‌فرماید 30 سالی که بعد مادرمون زنده بود هیچ وقت جرأت نداشتیم اسم فاطمه رو جلوش ببریم، تا کلمه فاطمه رو می‌شنید روی زمین می‌نشست. الهی هم نشین من کجایی، نمی پرسی چرا حال منو دیگه، به دریایی فکندی خیشتم رو، از آن موجی نمی آید به سایه، می خوام کنار قبرت بمونم طاقت ندارم، می خوام به خانه برگردم بچه هم بیدارم دورمو میگیرن از من مادر میخوام، نه طاقت دارم کنار قبرت بمونم نمیتونم به خانه برگردم، بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر خودشو روی قبر انداخت، بلند شو ببین علی غریب شده، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا